برای نمونه ماجرای بوسنی هرزگوین بود دیگه که بعدا اومدن فیلم ناجی رو هم ساختن.
دقیقا در همین دلیل ما اگر این چهار در واقع ببینید چون همه اجزا و پراکنده وجود داره ولی به یک نظم اساسی رو نرسیدیم. حتی تو اصلا فارغ از بحث سینمای مقاومت و دفاع مقدس هم ما میبینیم با وجود منابع فراوان با وجود هنرمندان متعهد شایسته و و و یعنی تمام هم اون چهار علت بنیادی همش وجود داره و با این حال ما به دلیل اینکه یک فرایند رو درست مدیریت نمی کنیم و اون سازماندهی وجود نداره کار به این نقطه میرسه. ببینید من معتقدم اگر مثلا ما در ساخت اون زیرساخت های مادی مون و اون تأمین منابع مالی هم حتی اگر پول آنچنانی نداریم بیایم شروع کنیم به تولید اعتماد فیلم کوتاه. آره حالا شما بگیرستی فیلم سینمایی یک سریال مثلا 40 قسمتی میلیاردها تومان هزینه میخواد، اما یک فیلم کوتاه باید مثلا با 500-600 میلیون تومان هم گاهی فراهم اگر اون مدیریت جوری باشه شهرکی بسازن امکانی رو بسازن که میشه فیلم های کوتاه خوب تولید کرد. خب یه خودش موتور حرکت خواهد شد، یه نسلی از فیلمسازان جوان رو شکل میده و به تدریج امکاناتی رو فراهم میکنه. همونجور که مثلا ما برای ساخت فیلم های جنگی خب اوایل پا میشدیم میرفتیم تو خود منطقه. مثلا من یادم سال 66 موقع فیلم انسان اصله رو با آقای مصطفی رای و دوستان کار میکردیم رفتیم تو خود منطقه تو دارخوره و اصلا اونجا شروع کردیم به کار و اصلا چند تقریبا شاید مثلا 10-15 روز از کارمون گذشته بود عراق اومد منطقه رو که ما بودیم بمباران کرد به این گمان که خب اونجا برای مانوری انجام میشه اینا رو خودشون آماده کنن برای عملیات و کم مونده بود یه تعدادی از بچه ها شهید بشن. حالا این یه خاطره است با جزئیاتش اگر دوست داشتید.
بله بفرمایید. اتفاقا چون دیشب بی نصیب شدیم از خاطرات شما
بزرگوارید. من در این خاطرم هست سال 66 که تقریبا اواخر جنگ محسوب میشد خب یه انصدادی حاصل شده بود بعد از در واقع پیروزی ما تو جزیره اسکاب عراق. دشمن داشت تمام امکاناتش رو جمع میکرد، خب بازسازی میکرد و غیره و غیره. در این حال جمهوری اسلامی هم در واقع دنبال یک عملیاتی بود که بتونه یک موازنه رو برقرار بکنه و جنگ رو پایان بده با دست برتر. حالا برای فیلم انسان اصلی تو اون مقطع ساخته شد، شاید مثلا چهارمین پنجمین کاری بود که من توفیق داشتم تو فضای دفاع مقدس
اولین کار آقای مصطفی رایی
اولین
یادم این تز پایان کارشناسی ایشون همین بود. بله
بله بله حتی آقای دورمنش و آقای علی مردانی دوستانی که در واقع به عنوان فیلمبردار و اینها حضور داشتن اونم به عنوان تز پایان نامه‌شون خاطرم هست که این کار رو داشتن انجام میدادن. خیلی بد جالبه تقریبا تمام بچه‌هایی که شما توی اون فیلم می‌بینید بچه‌های خود جبهه جنگ هستند. بله. از لشکر حضرت امام حسین علیه السلام، لشکر در واقع امام حسین اصفهان، ما توی دارخوه مستقر بودیم و این بچه‌ها می‌اومدن و بعد از این فیلم یه تعدادی از این دوستان حتی رفتن شهید شدن مثل شهید بابایی و بعد از دوستان که من هیچ وقت خاطره شده تو زندگی فراموش نمی کنم و واقعا ارتباط با این بچه ها چنان تأثیر مثبت و زیبایی روی من گذاشته بود که حد نداره. حالا به عرض کردم در واقع عراق اومد اون منطقه رو بمباران کرد. تقریبا ما چند روز از فیلمبرداری شروع نکرده بودیم که این اتفاق افتاد و دوستان دیدن اگر عراق میخواد همچنان این ماجرا رو ادامه بده وسط فیلمبرداری در حال اگر بازیگر یا یکی از عوامل کشته بشه و شهید بشه اساس پروژه میخوابه. بنابراین امکانات رو برداشتن با توجه به نوع لوکیشن منطقه رو در ایران شهر سیستان و بلوچستان اونجا رفتن دیدن و ما رفتیم در یک پادگانی مستقر شدیم یک منطقه رمل و شند که چون عملیات در مورد آزادسازی بستان بود خیلی شباهت داشت به منطقه جنوب و بعد از این ماجرا ما در واقع امکانات رو بردیم اونجا ادامه فیلم رو توی اون منطقه ایران شهر و بنپور سیستان و بلوچستان ساختیم که حالا میگم خودمونم ایام ویژه‌ای بود و خیلی لذت بخش بود. حتی بچه های جبهه جنگ رو هم یه گردانشون رو فکر میکنم گردان علی ابن طالب لشکر امام حسین رو هم ما اجازه گرفتیم و این بچه ها رو با خودمون بردیم اونجا رو ادامه فیلم رو به امکاناتی که تو اونجا بود ساختیم.
من میگم حالا که خاطره گفتید بذارید یه قطعه موسیقی هم بشنویم. آره شما هم یه قطره آبی میل بکنید که خدای آرامتر بشین. در خدمت شما هستم. تأثیرگذار و دلنوازی است. من ممنونم از آقای انتظامی عزیز و از آقارضای خودمون که این قطعه رو انتخاب کردن و شنیدیم اثر موسیقی فیلم از کرخ تاراین کار آقای انتظامی بود برای فیلم سینمایی کرخ تاراین آقای ابراهیم حاتمی‌کیا که برای هر دو سلامتی آرزو میکنم. خب آقای اسحاقی در خدمتتون هستیم. ببخشید ما در گرماگرم خاطره گویی رفتیم یک اینم خودش یه حس خوبی داشت الحمدلله.
بله.
خب ما ببینید ما این مواردی که الان شما گفتید که بسیار هم درست هست. ببینید ما الان چیکار باید بکنیم؟ اون ساختاره که میگید مثلا الان ما شورای عالی انقلاب فرهنگی خب خیلی تو این زمینه تلاش میکنه که این اتفاق بیفته، مثلا خود سازمان سینمایی، صدا و سیما، خیلی از جاهایی که من خبر دارم تلاش میکنن اتفاق بیفته، در حتی در ستاد فرمانده کل قوا، در بنیاد حفظ آثار و اندیشه های ارزش های دفاع مقدس، بسیج، هر جایی که در واقع شما تصور، بنیاد شهید و اینها تلاش دارن که اتفاق بیفته. یعنی ما واقعا یک این ماجرای مقاومت، ماجرای دفاع مقدس مخفول نمونه، اما باز هم اون چیزی که باید بشه نمیشه و در واقع توقع حد اقلی اهالی سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس و انقلاب رو هم تأمین نمیکنه. این ساختاری که شما میفرمایید یعنی چی؟ این رو اگه میتونید توضیح بیشتری بدید برای ما.
ببینید توی هالیوود یک سیستمی ایجاد شده که شما در واقع به عنوان درگاه پول، مدیریت انسانی، تمام منابعی که شما نیاز دارید، بخوای کار استودیویی بکنید، تو انواع و اقسام ژانرا یک بستری فراهم شده که شما به عنوان فیلمساز موقعی که وارد اون چرخه میشید بسته به نیازتون اونجا که خوب میدونید یه بخشی حالا آثار استراتژیکی، بخشش هم آثار کاملا نفسانیه. شما حتی میتونید مثلا فیلم های غیر اخلاقی هم دارید که اون چارچوب بسازید برای جذب سرمایه و غیره و غیره. بسته به ذائقه شما میتونید در واقع توی یکی از این طبقات برنامه سازی قرار بگیرید. یک سازمانی وجود داره که به راحتی آدم های ایمان به شما مشورت میدن، ایده میدن، فکر میدن، کمکتون میکنن تا شما سریع به اون مطلوب مورد نظرتون برسون و کار میره تولید میشه. ببینید مثلا بذارید یه مثال خیلی ساده تر بزنم. یک راننده آژانس توی این مثلا تپسی رو نمیدونم سرویس هایی که در واقع الان وجود داره، این آمادگی رو داره که تو منطقه‌ای که قرار داره هر مشتری میخوره و هر نقطه‌ای توی تهران و بعضن بعضی هم که آمادگی دارن حتی به شهرستان برن مسافرش رو جابجا بکنه. یکی نه، یعنی شما به مجردی که نیاز به جابجایی پیدا میکنید کافیست زنگ بزنید، چند دقیقه بعد یه راننده میاد با گرفتن یه مبلغی شما رو جابجا میکنه. این یعنی نظم و سامان، یعنی همه عناصر کنار هم و این چرخه حمل و نقل در واقع با یک نظم درستی کار خودش رو انجام میده. اینجوری نیستش که مثلا شما یه دفعه الان که میخواهید آقا اصلا ماشین ندارید تا دو هفته دیگه. بنابراین در حوزه سازمان سینمایی باید یک نظم اینجوری وجود داشته باشه که آدم ها بتونن به سرعت به اون مطلوبشون برسن، که حالا بعد توضیح میدن این جزئیاتش رو. ببینید مثلا الان سینمای بالیوود هند چه نیاز استراتژیکی داره که بیاد فیلم در مورد فلسطین تولید بکنه؟ تقریبا شاید بگم هیچ. اما چون این سازوکار رو تشکیل داده و باید بدونه که این موضوع جهانی شده و میتونه از طریق این موضوع خودش رو مطرح بکنه، دیدگاه ها و منبیات و فلسفه فکریش رو در کنارش پول در بیاره، میبینید این نظام هماهنگ علارغم که موضوع استراتژیکش فلسطین نیست اما میاد راجع به فلسطین کار میکنه، در حالی که در کشور ما که این موضوع کاملا استراتژیکه و باید به شدت بهش توجه بکنیم، چون این سازوکار منظم نیست متاسفانه و پراکنده است و مدیریت صحیحی نمیشه، این کار اصلا انجام نمیشه. پس بنابراین راه ورود به این قصه اینی که ما باید کردیم این سازمان رو منظمش بکنیم، این روالی که قرار به تولید برسه شکل بدیم. حالا ببینید مثلا من الان خدا گواهی بعد از اینکه حضرت آقا این فرمایش رو کردن که هر کسی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده، من همش نشسته بودم میگفتم خب من الان دوست دارم اطلاعات دست اولی از مثلا جریان غزه یا لبنان به دستم برسه، کسی بیاد امکان این رو به من بده که یا برم از نزدیک اون منطقه رو ببینم یا اگر نه امکانش وجود نداره اطلاعات دست اولی بده که من بتونم یه قصه خیلی زیبا بنویسم. و الان واقعا حالا یه تخیلاتی دارم میکنم اما هر بار که جلو میرم میگم خب من درست تخیل دارم میکنم، اون تخیل در اساس همین اخباریست که دارم از تلویزیون و فضای مجازی میگیرم. کجاست اون سردار سپاه یا اون بچه‌ای که وسط کف میدانن و میتونن اطلاعات میدانی به من نوعی بدن که من بتونم 5 تا 6 تا ایده طراحی کنم؟ خب ببینید نقطه عزیمت ما به سمت ساخت و تولید متنه و متنم پیش مقدمش تحقیره. یعنی اگر شما نهادی وجود نداشته باشه، تازه کمترین هزینه هم این بخش داره، نهادی وجود نداشته باشه که امکان تحقیق بده به نویسندگان و اونایی که صاحب فکر و صاحب ایده هم، چه تو حوزه نگارش کتاب چه بر قصه نویسی و رمان، و همینجوری بگیری تا برسیم به موضوع فیلمنامه که یک وجه پیچیده تری برای خودش داره. اولین رکن اینه که من به منابع تحقیقی درست وصل بشم، به عنوان هنرمند حمایت بشم، برم فکر کنم شاید مثلا 1 سال 6 ماه هم برم منابعم پیدا بکنم نرسم به اون ایده. اما اگر چنانچه به هر دلیلی شما یه جریان را بندازید 20 تا 30 تا 50 تا از فیلمنامه نویسان خوب کشور رو بردارید براشون فضا ایجاد کنید، بسیاری از این دوستانی که الان دارن فیلمای به قول معروف بعضن در پیت حتی غیر هنری تولید میکنن، واقعا اگر بستری فراهم بشه من شک ندارم خیلیشون میان با طیب خاطر و این کار رو انجام میدن، ولی به شرط اینکه اون محلی که در واقع دارید فرایند و مدیریت میکنه که یکیش میتونه سپاه باشه، وزارت ارشاد باشه، صدا و سیما باشه، ولی میبینیم که اینا تو کارهای عادی خودشون هم گاهی متاسفانه در بخش هنری درمانده شدن و اون مدیریت صحیح و لازم صورت نمیگیره، فقط در حد حرف باقی مونده. اگه بخوایم واقعا میدانی به عملیاتش بکنیم زیر وای عزیزی، راهش همینه که میگن یه درگاه ورودی ما برای رسیدن به متن وجود تحقیقات دست اول و آدم هایی که میتونن مشورت های جدی بدن. یعنی من به عنوان فیلمنامه نویس این آمادگی رو کاملا در خودم میبینم که اگر امروز یک نهادی من خبر کنه میگه بیا من مثلا شما رو وحش میکنم به اطلاعات از این بچه هایی که رفتن توی قضیه تو قضیه مثلا مجروح شدن خاطرات دست اول دارم، خب من به صورت برم یه مترجم با خودم ببرم اطلاعات رو بگیرم. خب اینا ظاهرش میگم خیلی ساده است اما اینا نیاز به مدیریت داره. من برم این اطلاعات رو بگیرم شروع کنم به دادن طرح و ایده و غیره، خب این میشه گام یک. اون موقع شما طرح خیلی خوب داری، اینم طرح هم در واقع پشتوانه داره، سپا یا هر نهاد دیگری که بودجه رو در اختیار داره و میتونه حمایت پشتیبانی نظامی و لوجستیک و غیره و غیره بکنه، به راحتی میتونه بیاد بگه آقا مثلا من این کارو میخوام، عواملش رو پیدا بکنه، تهیه کننده مورد نظر رو پیدا کنه و غیره، اینجوری کار رخ میده. اما اینکه ما هی نشستیم بگیم چرا راجع به مقاومت کار نمیشود، چرا پول هست فلان هست نمیدونم ازش هم هست چرا نمیشود، خب معلومه نمیشه که شما متن ندارید، فکر ندارید. متن فکر است در واقع، ایده اولیه اون مبنای حرکت استراتژیک در کار سینما و تلویزیونه. بنابراین در اینکه ما دستمون پر بشه که به نظر من بهتون قول میدم فرض کنید اگه مدیریت این موضوع در اختیار من بود بدون تعارف به شما قول شرف میدم من ظرف کمتر از یک سال بالغ بر مثلا 100 تا 150 تا ایده و طرح برای شما از نویسندگان مختلف جمع میکنم، هزینه های اولیه و پایش هم زیاد نیست و اینها رو در واقع جوری مدیریت میکنم که شما در پایان سال اول بالغ بر 100 تا کار درخور آماده داشته باشید و این امکان به وجود میاد. حالا بعضیش ایده درگه ممکنه که حتی الان هم من میدونم خیلی فیلمنامه های نسبتا آماده ای در اختیار دارن. خب اینم باید بیاد یک سازمانی قرار بگیره. البته متاسفانه میگم وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما به عنوان قرارگاه مرکزی همچین کاری بعد اقداماتی میکردن اما به هر دلیلی شما میبینید که این اتفاقات نه تنها نیفتاده ولی البته بری که دیلان کارشون ماشاءالله یک چیز عریض طبیل میدن ولی حکایت اون قصه در اون مسئله آفتاب لگن هفته شام و ناهاری چیه
همش هم برای اولین بار، برای اولین بار ما اومدیم این کار کردیم.
بله متاسفم. ببینید این قصه من میخوام بگم اصلا پیچیده نیست. من در حال چون سابقه مدیریت سابقه کاری تهیه داشتم، حوزه کارم به طور ویژه سالهاست اختصاص پیدا کرده به تدریس در حوزه فیلمنامه نویسی و تولید متن و مدیریت متن، این رو بدون تعارف میگم. خود حضرت عالی هم به هر حال سابقه بسیار خوب و درخشانی تو این زمینه داشتیم، تو فرآیند اون مقاطعی که تو نامه دفاع مقدس بودید و بنده و خیلی از دوستان دیگه هم خدمت حضرت عالی میرسیدیم دغدغه داشتید. ولی اینکه چرا حتی تو اون مقطع ما متاسفانه به اون نتایج دلخواه نرسیدیم به نظرم بخشش برمیگرده به همین فرایندهایی که باید مدیریت میشه و پشتیبانیه که
بله واقعا نیاز به یک تصمیم جدی و بالادستی داره که بقیه اون رو عملیاتی بکنن و الا از یک واحد، از یک در واقع سازمان زیر مجموعه توقع این که بیاد مثلا یک کار بزرگ اینجوری بکنه، خب این توقع نشدنیه. من این که برمیگردم به بحث تهیه کننده و میگم تهیه کننده چه جایگاهی میتونه داشته باشه برای این که این مواردی که الان حضرت عالی میگید و از در واقع همانند اینها رو بخواد بگه، بخواد و پیگیری بکنه، این بیشتر منظورمه. که مثلا الان خب الان خیلی صحبت‌های خوبی بود که ما اگر بتونیم سازوکارهای تولید فیلم رو حداقل در حوزه مقاومت و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس یک سازگاری تعریف بکنیم که هر کسی واقعا ایده و طرح مناسبی داشت بدون اینکه نگران این باشه که در یک جریان باندی یا در یک جریان جناحی قرار بگیره یا مثلا عمه و خاله و دایزه چی میگن دایی باید مثلا چیز بکنه سفارش بکنه حتما کار پیش بره اینجوری نباشه. من به نظر میرسه فرمایش شما شدنیه و میشه در واقع سازوکار اینجوری چید. البته به نظرم باز هم این قضیه رو حل نمیکنه چون راه در رو متاسفانه اونقدر زیاد برش طراحی کردن که شما هر کاری بکنید مثل اون گربه میگن با چهار دست و پا میاد روی زمین. باید یه راهکاری رو پیدا کرد به نظرم که این رو بشه واقعا به نتایجش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما دوست داریم و آرزو داریم به واقعیت و به نتیجه مثبت امیدوار باشیم.
ببینید آقای عظیمی عزیز، من به نظرم برای این که این قضیه تو کوتاه مدت حل بشه نیاز هستش که یک مرکزی یه مأموریتی رو به افراد خاصی بده و اونا ببینید مثلا صدا و سیما وزارت ارشاد، خب معمولاشون و اون سپهری که باید کار بکنن سببی که توش باید تولیدات رو خوده از فیلم های کودک گرفته تا فیلم های کمدی انواع و اقسام ژانرا تو تلویزیون انواع سریال ها و غیره و غیره، اگر چه میگم اینا بیشتر ترجیح متاسفانه در حد حرف مونده. اینا گاهی میگن آقا مثلا ما دوست داریم به موضوع مقاومت هم بپردازیم، اما این فقط یکی از اون گونه هاییست که ما امکان داریم و در سال ممکنه یه اثر بتونیم تولید بکنیم. اما من میگم که الان اگر دغدغه انجام چنین کاری وجود داشته باشه، شاید چه در سازمان سینمایی و چه در سازمان صدا و سیما اوج و جاهای دیگه نیاز باشه یک فرد مشخصی برای مدیریت این ماجرا با در واقع ارائه تضمین های لازم به عنوان مدیر انتخاب بشه و این آدم یه سازوکاری بده صفت و صد ماجرا رو. خب شما 6 ماه 3 ماه میتونید به یه آدمی وقت بدین یک سازوکاری رو تعریف بکنه صفت و صد ورودی و خروجی بگیره و بگه من قادرم توی این 6 ماه 1 سال همچین کار رو انجام بدم. خب میگم اگه ما دغدغه‌مون در حوزه تولید متن که خودش به نظر من یک نظام مدیریتی پایه است و اصلا اگر ما به متن خوب نرسیم به فکر خوب نرسیم اصلا تولید بعدش هم بی‌معنا خواهد بود. بنابراین طرح و فیلمنامه یک مسئول کاملا استراتژی که ما اول باید دستمون رو توی زمینه پر بکنیم. من عرضم اینه هر نهادی که میخواد توی زمینه کار بکنه بایستی یک فرصت به وجود بیاره، یه امکانی به وجود بیاره. میگم اگر چه سازوکارهاش وجود داره اما به دلیل اینکه خب ما توی 30-40 سال گذشته شاهد بودیم که اغلب متاسفانه این مفاهیم میره مثلا در سازمان صدا و سیما یا وزارت ارشاد فقط در حد لفظی باقی میمونه و عملا با وجود این که بعضی از مدیران این مراکز من میدونم و عواملی که توی مراکز عاشقانه و مؤمنانه دوست دارن پیرامون این مفاهیم کار بشه و الحمدلله کارهایی هم شده، اینجوری نیست که مثلا چشامونو ببندیم اصلا کار نه.
سطح توقع بالاست.
بله سطح توقع بالاست. یعنی الان ما با یک مفهوم واقعا سترد رو بروستیم که تمام دنیا رو درگیر خودش کرده و الان امروز مخاطب نیاز داره که فیلم هایی چه مستند چه داستانی تو این مسئله ببینه و امروز ما اگر به موقع این کار رو نکنیم فردا دیگه دیر خواهد بود. دیگه پاسخ دادن به نسل جوان و اون ساختی که ما باید دوش افکار عمومی رو بسازیم و آماده کنیم بعدا دیگه نشدنیه.
یک بار من توی یکی از این صحبتهایی که میکردم یکی از این مجامعی که برگزار شده بود عرض کردم که به هنرمندای خودمون گفتم، بیشتر به سینماگران گفتم اگر قابل بوده باشم، البته گفتم که کمربندامونو ببند، باید ببندیم واقعا ما، چون این جریان جوانان جدیدی که توی دنیا به دنبال حقیقت میگردن اونقدر سریع دارن حرکت میکنن که اگر ما خودمون رو نگه نداریم توی این سیل، این سیل ما رو خواهد برد.
بله،
کاملا. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما همه اینا که شما اینا این کار رو میشد کرد، اینجوری هم میشد رفت جلو. واقعا این که ما خدا این لطف رو به ما کرده که یک بزرگانی رو داریم توی این مملکت که سالها جلوتر از مردم، سالها جلوتر از کارشناسا، سالها جلوتر از بزرگان دیگه حرکت میکنن و اعلام خطر میکنن که ما در سالهای آینده به چنین مشکلاتی برخورد میکنیم اگر از الان جلوشو نگیریم به مشکل برمیخوریم، و بعضی ها گوش داده میشه و بعضی ها گوش داده نمیشه. واقعا این اتفاق در مورد فرهنگ بی تردید رخ داده و الان خیلی از این نگرانی ها متاسفانه به وجود اومده. من یادمه یه جمله‌ای رو از یکی از آقایان بزرگوار شنیده بودم که می‌فرمودن من نیمه های شب از خواب بیدار میشم به خاطر مسئله فرهنگ، از نگرانی مقوله فرهنگ. و هیچ کسی واقعا، آقای اسحاقی، نمیدونم، حالا هیچ کسی که میگم یه خورده اغراق شده است، واقعا کسی ما ندیدیم که دغدغه داشته باشه که این نگرانی رو جامعه عمل بپوشونه. و
ببینید، من به نظرم یه آسیب شناسی باید که تو این حوزه مدیریت رخ بده، چون ما این مشکل رو نه امسال بلکه به نظرم از ابتدای انقلاب اسلامی تا الان کمابیش داریم و این با یک فرایند سینوسی و موجگونه هی میاد و میره و تکرار میشه. من به نظرم حالا حسب این که برنامه الان فرصتش اینها رو بگیم، یه بخشش واقعا به اینه که ببینید بسیاری از مدیران فرهنگی ما میخوان با یک دست ده ها هندونه بردارن اصطلاحا و نمیتونن این کار مورد نظر را انجام بدن. بالاخره من خودم چون چرخه مدیریت سازمان صدا و سیما بودم همیشه با این دغدغه روبرو بودم. خب آقا یه تعداد مثلا کنداکتور سبب سالیانه تولیده که من بایستی به عنوان مدیر اون رو پر بکنم. خب یه حجم قابل توجهیه که حالا قدر هم 100% حاصل نمیشد. اون موقع که تازه مثلا شرایط مادی جوری بود که امکان تولید واقعا فراوون بود، انواع و اقسام تلفیلم ها تولید میشد که الان سازمان صدا و سیما تو بخش تلفیلم ها حالا یه تکونهای جدیدن خوردن، ولی هنوز پروژه قابل اعتنایی من خودم شخصا ندیدم. ولی با این حال من معتقدم ببینید بعضی از مدیران ما مأمورن که انواع و اقسام کارهایی رو انجام بدن که
خودشون رو مأمور میدونن دیگه.
آره من چیزم مأمورشون میکنه، اما عملا اینا به دلیل اینکه عرض میکنم به نظر من اون بستر لازم رو فراهم نکردن و گاهی هم شرایط وجود، مثلا من بارها دیدم خودم مسئول میز تخصصی مثلا مباحث سینمای مقاومت و دفاع مقدس بودن تو تلویزیون. ما تو بخش مدیریت مرد خب کلی متن آدم ها اومدن اینجا گرفتیم تر گرفتیم، اما بعد که میخواست بره توی فرآیند تولید میگیده مثلا بودجه تولید همچین کارهایی وجود نداره. الان شما فرض رو همین کاری رو که عرض کردم دیشب بهترین تابستان دیگه که نوشتم، بخشیش این باید بره تو سوریه یا توی عراق انجام بشه. حالا به طور اختصاصی تو سوریه هست، یعنی شاید بگم بالغ بر 70% 60% فیلم باید تو اونجا انجام شه. اما از همون ابتدا زندگی که ما امکان این که بره تو اونجا وجود نداره، اونجا امنیت نداره فلانه و موضوعات اینجوری مطرح شده و همیشه چیز داشتیم ابا داشتیم خود یه جوری بنویسیم که این بره تولید بشود. یعنی ببینید اینا نشون میده چرخ‌دنده ها همچنان دچار مشکل و درست با هم چرت نمیشه. بنابراین من عقیده دارم که بایستی توی این موضوع مشخص یه مأموریت ویژه برای کارهای سینمای مقاومت یا آثاری که مربوط به حوزه مقاومت تعریف بشه، مسئول ویژه پاش گذاشته بشه و ازش خواسته بشه که اگه تو مأموریت رو به هر دلیلی چه امکانی میخوای ببینید میگم چیز عجیبی نیست، یعنی الان شما به من بگید آقا برای تولید متن چه امکاناتی میخواد، من میتونم فردا برای شما فهرستی بدم با تضمین که آقا این امکانات رو با این بودجه در حد متعارفش، نه یه چیزی که مثلا فرضیه اصلا زور سازمان صدا و سیما یا زور سازمان سینما یا غیره بهش نمیرسه، نه با یه معمولی که بشود میتوانیم مثلا بگیم با این مقدار تو این زمان میشود این حجم